بله دقیقا. کارشناسان برنامه نکات خوبی رو گفتن. البته این نکات خب به هر حال در قانون ذکر شده، به هر حال چیزی هستش که ما در حوزه بازار کار داریم میبینیم. اما خب متاسفانه همون که من اول عرایزم خدمتون عرض کردم، متاسفانه ما ضعف گفتمانسازی و اطلاع رسانی در حوزه مشاغل خانگی داریم. یعنی این که هنوز شاید خیلی ها نمیدونن که حوزه های در واقع در این حوزه، رشته هایی مثل مشاغل اینترنتی، همون مثلا برنامه نویسی، اینا جزء اون 515 فهرست رشته ما هستش و خیلی راحت میتونن مجوز بگیرن. و الان با این بحث در واقع قانون 44 ماده 7 که در واقع تحصیلگری باید صورت بگیره، کلن باید تمام این مجوزها از طریق همین درگاه و سامانه صورت بگیره و هر گونه روند دیگه‌ای در واقع خلاف هستش و در واقع نباید اتفاق بیفته.
نه، اون این درگاه ملی مجوزها رو اگر میگید که خب عملا مجموعه حالا به تادی کسب و کارهای مجازی تادی شده،
بله،
همه هم از همون طریق
میاد، اونا جز اصناف
اما
میشن.
این آره، این حالا همین دیگه، این یه ذره فکر میکنم اینجا اون موضوع باید مشخص بشه که اون موضوع مشاغل خانگی عملا به خاطر اینکه ملک مسکونی تجاری یا اداری نیست، عملا اینا فکر کنم تحت شعاع قرار میده یا حل شده؟
برای ما حل شده. و اگر جز مشاغل صنفی محسوب بشن، یعنی فرد میاد یک محصولی تولید میکنه تا اینجاش جز مشاغل خانگیه، برای ارزش در فضای مجازی میشه نوع فعالیتش میشه صنفی، اون رو باید بیاد از حالا اتحادیه کسب کار مجازی مجوز بگیره تو فضای آنلاین.
یعنی این که اگر یک کسی الان در منزلش نشسته داره کار میکنه، رو فضای آنلاینشون باید مجوز داشته باشه، طبق قانون بالاخره اتحادیه مربوطش وجود داره، با این که محل کارش مسکونیه میتونه این مجوز رو در واقع پروانه کسب از شما بگیره در رابطه با این.
بله، اشکالی نداره. ما در خیلی از رشته هامون داریم، مثلا رشته های حوزه جهاد کشاورزی، رشته هایی که مربوط به در واقع فعالیت های کشاورزی امور دام هست، اون افراد مجوز ما رو هم میگیرن، اما باید در کنارش مثلا پروانه بهداشت و اون کارت بهداشت رو بعد از سازمان امور دامپزشکی داشته باشن. مشکلی نداره، من این نداره.
درسته. خب آقای عرفت نسب، این نکته که حالا یه خیلی خلاصه، چون اینم سوال پیش اومده بود در رابطه با اتحادیه کسب و کارهای مجازی، بفرمایید که اونهایی که میخوان درخواست داشته باشن الان اونها رو اون درگاه ملی مجوزها میتونن برن و اصلا اقدام کنن، بعد مدارک که میخواد اینا رو هم سریع بگین. فقط
مدارک بعد نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشن یا بعد نماد اقدام بکنن، وضعیت مالیاتیشون
داشته باشن.
بله، وضعیت مالیاتشون مشخص شده باشه، حتما باید به مالیات مراجعه بکنن، آقایون پایان خدمت داشته باشن و دیگه حالا مدارک مرسوم که حالا کارت ملی.
چقدر طول میکشه صدور این مجوز از مجوز؟
اگر استعلام ها طبق قانون 15 روزه باشه که متاسفانه بعضا نیست، نهایتا باید در 2 هفته مجوز صادر بشه. این خیلی بستگی داره به پاسخ استعلام ها که حالا بعضا اداره مالیات باید بده یا پلیس اماکن باید پاسخ بدن برای برخی کسب و کارها، و یعنی نهایتا 2 هفته بیشتر زمان.
این یکی از اون مسائله که برای صدور مجوزها این اتفاق مهمی است. یعنی این که بعضی از جاها، حالا 27 رشته هم فرمودن که خانم همتیان نیاز به سری مجوزهای داخلی حالا خود مجموعه ها داره، اینا پاسخهای سری بیاد. آقای سیاه هم ما قبلا باشون صحبت کردیم حالا تو برنامه های مختلف در رابطه با این موضوع، یه هشداری هم داده بودن که بعضی از سازمان ها به روز نیستن تو این زمینه و این تأثیر منفی میذاره برای اونهایی که میخوان مجوز دریافت بکنن.
من یه سوال دارم از خانم همتی. مثلا وقتی که بعضی سازمان ها اس بردن قضا دارن، چون ما مشکل داریم.
درسته.
واقعا این ستاد مشاغل خانگی چقدر تأثیر کرده اونجا رو ما خبر داریم باشون درگیری. من یادمه که مثلا یه فردی در روستای یک، حالا عرض را خدمت شما، که یک مواد خوردنی تولید کرده بود و میخواست بیاد تو یکی از پلتفرم های ما بگذاره، از غذادارو به اون پلتفرم اختار داده بودن که آقا این محصولی که اینجا گذاشتی
باید
مجوز
داشته
باشه، سیب سلامت و اینا. اصلا مگه شدنیه در روستا؟ میخوام ببینم دوستان در ستاد مشاغل خانگی چه کار کردن.
خواهش میکنم.
ممنون از سوال خوبتون. خواهش میکنم، لطف کردین. دقیقا همینطوره. ببینید حالا آقای حاجی من اشاره کردن به در واقع قسمت‌های مختلفی از این قانون ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی. در این قانون صراحتا اومده که در واقع دبیرخانه ستاد باید این دستورالعمل‌هایی که دستگاه اجرایی در واقع مکلف هستن در این قانون برای صدور این مجوزها رو دائم ما در حال در واقع بازنگری باشیم و بتونیم اون دستورالعمل‌ها رو با یک شرط تسهیلگری بهش برسیم. خب سازمان
تو تجربه دارم... همین مثلا مشابه بله. سازمان قضا رو
خب بله. ما هم متقاضیان خاص خودمون رو داریم و اتفاقا خیلی ما در اون 26 رشته‌ای که عرض کردم خدمتتون که در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی هستن بسیار بسیار مراجعه کننده و متقاضی داریم. خب سازمان قضا دارو هم شرایط و ضوابط خودش رو داره، اما خب ما هم به هر حال بیکار ننشستیم، ما دستورالعمل‌ها رو در حال بازنگری هستیم. ما با یک کمیته کارشناسی در واقع با سازمان غذا دارو داشتیم، در سطح مدیریت هم در واقع داشتیم، قرار شده با در واقع دستورالعمل های اونا و دستورالعمل های ما به یک وحدت رویه برسیم که یک دستورالعمل باشه که دیگه مردم دچار سردرگمی نشن.
البته
بله ساده باشه. البته ما الان شرایط رو برای اون 26 رشته به این صورت لحاظ کردیم که افراد باید برن در واقع به علوم پزشکی شهرستان ها و استان ها، اونجا در واقع با حالا مدارکی که ارائه میدن و یک مسئول فنی که در واقع تعیین میکنن، این مسئول فنی باید بره محل رو بازدید کنه، در واقع محصول رو حالا محصول تولیدی رو محل رو با اون شرایط و ضوابط ببینه و بعد اونجا اگر مورد تایید باشه تاییدیه‌ها رو اون فرد دیگه بعد میره بارگذاری میکنه و این 26 ششه نهایت 3 روزه باید مجوز صادر بشه.
خیلی یه خانم روستایی ببخشید
آقا، نه من بگین
یه خانم روستایی که داره در روستای محصول تولید میکنه، اون مسئول فنی و اینها رو از کجا میتونه پیدا بکنه؟ واقعا
نه اون دانشکده علوم پزشکی دیگه، دانشکده علوم پزشکی منطقه رو که پیدا
بکنه، اونها فنی
نه اونجا کنه. اونجا بهشون معرفی میکنن، اونجا معرفی
خب
میکنن.
ما تو داخل داریم این بحث رو ادامه میدیم، بریم
برمیگردیم.
سلام، روزتون بخیر، ممنونم که در برنامه هاتون به مشاغل خانگی هم توجه میکنید. سوال من اینه که آیا شاغلین کسب و کارهای خانگی هم مشمول حمایت بیمه هستن؟
سلام، میخوام بدونم از شاغلین خانگی چه حمایت هایی میشه؟ البته منظورم اقداماتیه که اجرایی شده باشن و عملا انجام بشن. ممنونم.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
آقای حاجی بند، این در واقع حالا مشاغل خانگی و مسائل مختلف رو گفتیم، یه جورایی این بورس رو میخواستم وصلش کنم به مشاغل خانگی، هرچی فکر کردم دیدم نمیشه، ولی دیدم کسب و کارهای مختلفی تو این زمینه وجود دارن که دارن این کارها رو میکنن و بالاخره این به هر حال موضوعات سهام عدالت و همه اینها همه نشستن تو خونه بهش فکر میکنن.
خدمت شما شود که آره خیلی فکر میکنم ارتباط مستقیمی رو نتونیم ایجاد کنیم، ولی من فکر میکنم خود معامله‌گری در بازار سرمایه میتونه یکی از شغل‌های زیرمجموعه کسب و کارهای خانگی قرار بگیره. البته خب بازار سرمایه میدونیم پر ریسکه، ولی با این حال جمع کثیری من میدونم از مردم هستن که توی خونه نشستن و دارن بازار سرمایه رو رصد میکنن و از این جنبه خب به هر حال میتونیم این رو هم یک شغل خانگی داشته باشیم، زمینی که مثلا معامله‌گری در بازار سرمایه مالیات خاصی بهش تعلق نمیگیره، خیلی مشکل خاصی هم نداره. من فکر میکنم درسته که میتونیم توصیه کنیم بورس رو به عنوان یک شغل خانگی، ولی برای هر کسی نه،
خیلی تخصصی باید باشه در واقع با اطلاعات کامل.
دقیقا، ولی من میگم که کسایی که فکر میکنم میتونن تو این راه موفق باشن یه نیم نگاهی داشته باشن به وضعیت بازار سرمایه و کسب و کارهایی که تو بازار سرمایه میتونن داشته باشن و از این جنبه من توصیه میکنم، ولی مثل همونطور که شما فرمودید نبره هر کسی.
خب حالا به عنوان سوال پایانی من و جنبندی حضرت عالی، تو موارد تحصیلگری و رفع موانع اگر احساس میکنید نکته‌ای هم هست بفرمایید، اگر که نیست در واقع جمله‌های تکمیلیتون رو بشنویم و با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. من در مورد اهمیت مشاغل خانگی، همه هم میدونیم که بالاخره هزینه های راه اندازیش پایینه، ریسک سرمایه گذاریش پایینه، هزینه ایاب و ذهاب مثلا نمیخواد، اعضای خانواده رو ما استفاده میکنیم به عنوان نیروی کاری، همدلی ایجاد میکنیم، شغل پای وقت، خیلی داستان های دیگه. من فکر میکنم تو گام اول مجموعه دولت، من اسمشو میذارم وزارت خونه های مختلف، باید بیان این موازی کاری ها رو بذارن کنار، این قانون که ما داریم بیان این قانون جامع رو عملی کنیم، اون مشکلات اداری، بروکراسی های اداری رو برداریم از میانه را. و من فکر میکنم اگه یه عزم و همتی میان دستگاه های مرتبط ایجاد بشه، امید خدا مشاغل خانگی رو ما میتونیم در راستای بهبود شرایط اقتصاد خانواده و همچنین اقتصاد کشورمون ازش یاد کنیم.
خیلی متشکرم آقای حاجی وند، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.
شما خدا نگهدار. آقای مهدی حاجی وند، کارشناس، محقق و مؤلف حوزه اقتصاد. خانم امتیان، پرسیدن توی تلفن اولمون که بیمه هم میشن مشاغل خانگی؟
ببینید، در واقع طبق قانون ما بیمه در حوزه مشاغل خانگی چون در واقع خود اشتغالی هستش بیمه نمیشن، اما ما یک صندوق بیمه روستاییان و اشرایی داریم که افراد از طریق اون صندوق در واقع میتونن در واقع از تسهیلات بیمه پردازی و حالا با نرخ خیلی پایین تری نسبت به در واقع بیمه حالا تامین اجتماعی اینا بهره ببرن. و البته یه سری از افراد پشتیبان ما هستن، پیشران‌های ما هستن که شاید اونها هم تو حوزه های در واقع مشاغل خانگی ما که کار میکنن به صورت کارگاهی، اونا هم افراد تحت پوشششون رو بتونن بیمه کنن. اما خب البته اون بیمه تامین اجتماعی ما به دنبالش هستیم که در واقع بتونیم یه تسهیلگری براشون انجام بدیم. متاسفانه خب پشتیبانا نمیتونن به خاطر اون در واقع نرخش انجام بدن.
ان شاء الله
دنبال این هستیم که در برنامه توسعه هفتم بتونیم حتما بهش برسیم.
درسته. و یه نکته دیگه که حالا پیامک هم تو این زمینه داشتیم در رابطه با اینی که نوشتن که نکته‌ای که دارن اینه که یک دار قالی رو گذاشتن، در واقع دارن بحث در واقع پادی بافی رو انجام میدن، اما نکته‌ای که در مورد وجود داره اینه که حالا ما سوال رو از این بابت که اصلا مجوزی هم تو این زمینه ندارن و دارن کارشون انجام میدن، آیا واقعا حالا همه اونایی که دارن انجام میدن حتما باید برن مجوزی در این رابطه بگیرن؟ نمیتونن کار خودشون انجام بدن بدون مجوز؟
ببینید، خیلی ها هستن که در واقع دارن تو حوزه های مختلف مشاغل خانگی این روزها کار میکنن و حتی میبینیم فروش های از طریق پیج های اینستاگرامی هم دارن. اما نکته‌ای که ما در واقع همیشه بهش اشاره میکنیم، در واقع داشتن اون مجوز رسمیت بخشی به کاره. الان هستن کسانی که تو همین فروش های این در واقع اینستاگرامی باز هم هر چقدر تلاش میکنن محصولات خوبی تولید میکنن، ولی شاید نگاه عامه یک نگاه امنیتی، یعنی اعتمادی بهشون، حالا امنیت شغلیشون و اعتمادی بهشون
ندارن. اینا باعث میشه که اعتماد پیدا بکنه.
بله، اعتماد پیدا میکنه.
یه جایی ثبت شدن.
بله، و بعد تسهیلاتی که ما اینجا تسهیلات قرض‌الحسنه که میدیم، خب به هر حال میتونن اعتماد.
خیلی متشکرم. این تسهیلات رو بذارید حتما یه جلسه باید جدا بهش بپردازیم. آقای وفاد نصر، اینایی که بهشون مجوز شما از طریق تادی شما گرفتن، آیا رصد هم میشن؟ که دفعه مثلا یه مجوزی که گرفته، خب مثلا گرفته دیگه، حالا واقعا داره کار میکنه نمیکنه، اینا تأثیر داره هستن؟
بله، یک بازرسی روش انجام میشه رو وبسایت ها عرض میکنم. تقریبا هر
شما بازرسیتون هم آنلاینه دیگه، یعنی عملا رصد
میکنم. بله، هر سه ماه یک بار ما یه چک لیست رو داریم، یک سری افراد نشستن و اینها رو چک میکنن، شرط اولیه‌شون رو از دست ندن. این هر سه ماه یک بار برای وبسایت ها.
و اگر از دست بدن مفته.
خب اختلال میگیرن، بعد معرفی میشن به کمیسیون بازرسی، همینطوری مراحل دیگه. من یه نکته اگر که خدمتتون بگم، رو بحث امروز مشاغل خانگی روی شبکه‌های اجتماعی همونطور که اشاره کردن روی اینستاگرام خیلی فعالیتشون جدی شده. به نظر من یه سری اتفاقات باید بیفته. اولا اینکه ما پهنای باند رو واقعا باید بهش برسیم، هر چقدر این رو گسترش بدیم، سرعت اینترنت و این که قطعیامون کمتر بشه خیلی میتونه
خیلی تاثیر مستقیم رو کسب و کارا داره.
آره، یه سری شبکه‌های اجتماعی متاسفانه فیلتر، به نظر من این رفع فیلترینگ میتونه کمک بکنه. اینا کمک میکنه به مشاغل خانگی بتونه از این بازارها بیشتر استفاده بکنن. بحث حمایت دولت هست، دولت واقعا میتونه همین موضوعی که گفتن یه ساماندهی خود اظهاری اختیاری بکنه، حالا چه دولت چه بخش خصوصی، اینهایی که واقعا جزء مشاغل خانگی هستن و رسمیت دارن و دارن نظارت میشه، اینا خودشون رو بتونن تو شبکه‌های اجتماعی به هر حال نشون بدن. و موضوع بعدی هم این که اتفاقی بیفته که مالیات اینها مثلا تو حوزه فروش کاهش پیدا کنه، یه سری مشوق‌های مالیاتی داشته باشن، اینا خیلی کمک میکنه که
در واقع اینی که ثبت بشن، باشن، حضور داشته باشن، اما مالیاتشون متفاوت باشه. این متفاوت بودن کمک میکنه به رشدشون،
بتونن بیان از این بازار استفاده بکنن. و واقعا خیلی خوشحال شدم گفتن که مجوزهاشون خود اظهاری فکر میکنم شده.
دقیقاً همون لحظه آنلاین در واقع برخط. خیلی متشکرم و نکته پایانیتون آقای الفرنسا.
خواهش میکنم، امیدوارم که این کسب و کارهایی که حالا به صورت خانگی دارن فعالیت میکنن حتما بتونن با یه علم کافی بیان تو حوزه آنلاین و بازار خودشون رو گسترش.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم خانم متین حضرت عالی، به عنوان هم صحبتتون و صحبت پایانیتون. تو آموزش هم اگر نکته‌ای دارید بگید، چون آموزش رو یک کوچولو اشاره کنید، در واقع با برنامه‌ای دیگه بیشتر خدمت شما باشیم.
حتماً انشالله، چون حالا تو این فرصت کم نشد که بتونم کامل به همه موضوعات بپردازم، اما فقط یک چند نکته خیلی مهم.
بله، ما یک دقیقه بیشتر وقت می‌کنم.
اولاً اینکه ما در بحث نظارت در واقع حوزه مشغل خانگی به این جهت که مجوزهای ما آنلاین صادر میشه و در واقع آنی در واقع صادر میشه، ما نظارت پسینی خیلی در واقع سفت و محکمی رو گذاشتیم که این رو هم در واقع 6 ماه 7 ماهی میشه که با طرح پایش اشتغال کشور و از طریق سامانه رصد،
یعنی اگه کسی مجوز گرفت باز رصد میشه که بله موقع داره چیکار میکنه.
ما طبق قانون خودمون که صراحتا اشاره شده، ما باید دستگاه‌های اجرایی و خود در واقع ادارات تابعه ما نظارت داشته باشن، نظارت حضوری و میدانی از طریق در واقع طرح پایش اشتغال کشور، کلیه دستگاه‌هایی که دارن در زمینه تعهد اشتغال امسال در واقع باید تو این سامانه ثبت کنن، اونها هم نظارت میدانی، نظارت حالا به صورت مرکز تماس اینا هستش که انجام میشه. و بر این اساس آقای رئیس جمهور اون بحث 975,000 شغل رو برای امسال در واقع بهش اشاره کردن. و بعدم یه موضوع دیگه بهتون بگم که ما در واقع به دنبال این هستیم که معاف مالیاتی رو بهش برسیم، منتها خودتون میدونید اینها به هر حال
نیاز به جلسات رو برشد. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از سرکار خانم همتیان، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی آقای رضا الفتنصر، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی آقای مهدی حاجیوند، کارشناس، محقق و مؤلف حوزه اقتصاد که رو خط ارتباطیمون بودن. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با همکاری همکارانم، هم سرکار خانم بهدی تهیه کننده محترم برنامه، صدا بردار پرهام پرتو عزیز، خانم حسن‌پور کارشناس اخبار اقتصادی و من علی مسعودی که خدمت شما بودم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
درود بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، صبح آدینتون به خیر. اینجا تهران، رادیو گفتگو. 8 سال دفاع مقدس، 8 سال پرخاطره و سرشار از فراز و نشیب برای ملت مسلمان ایران بود. دفاع به ما آموخت که از خودباختگی تا خودیافتگی راهی به نورانیت ایثار و معنویت ایمان به خداست. هر کسی که این راه را پیمود، به گرانبهاترین گنجینه آفرینش که همانا ایمان به خدای لایزال و امید بستن به عنایات اوست دست یافت. سال دفاع پر برگ و بارترین دفتر عشق در کتابخانه عالم است و آن کدام دیده دل است که این سطور را از نظر بگذراند و شیفته همت راد مردان ایرانی نشود. درود به همت آنان که دفاع را آفریدند و چون نسیم بهاری از میان گلهای ایثار و فداکاری گذشتند. هفته دفاع مقدس یادآور 8 سال ایثار و فداکاری، ایمان و جهاد و از خودگذشتگی ملتی است که تاریخ از او جز بزرگی و فضیلت نشانی نمی‌دهد. هفته دفاع مقدس گرامی با
من آه تو در خواب چه می کردم، می گفت برایش می گفت که بشتام، می گفت به ما مرد چه می گفت که برگرد برگرد.
اما عزیزان دعوت میکنیم که همراه باشید با روایت ناتمام ویژه هفته دفاع مقدس. روایت ناتمام.
همیشه همین بوده، قصه ی آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه ی خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه داره، و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک هویزه. هم نوا شدن با عشق هم عالمی داره. عشق از خیلی جاها میشه شنید، حتی از زبون خاک. خاکی مثل خاک هویزه. هویزه با نام شهید علم الهدا عجینه، با خاطرات نبرد نابرابر عده‌ای محدود در مقابل لشکر تانک‌ها و به خون غلطیدن‌های جوانان مؤمن. از هویزه هرچی که بگی میرسی به یادهایی سرخ. در هویزه بود که جانها به سوی خدا پرواز میکردند و سربندهای یا زهرا و یا حسین قوت قلب رزمندگان میشدند. هویزه در 10 کیلومتری جنوب غربی سوسنگرده که دشمن در آغاز جنگ تحمیلی با اشغال شمال و شرق اون عملاً این منطقه رو محاصره کرد. خاک هویزه به نقش خون شهید حسین علم الهدا فرمانده سپاه هویزه مزینه.
چپورا و پرد و گمراهی پرد و مزلته و تنها صراط مستقیم و راه راست و راه میانه است که این پیروزی و رستگاری خواهد داشت. بعد از اینکه ما تونستیم بزرگترین نعمت خدا رو که هدایت باشه به دست بیاریم، اینجا مسئله نفس و پیروزی مطرح خواهد بود.
هویزه روزهای زیادی رو به خودش دیده، روزهای شاد مردمان پرتلاشش رو و روزهای تلخی مثل روزهای جنگ رو که مردم مجبور به ترک خانه و کاشانشون شدن و دل بریدن از هویزه. هویزهی که دل بریدن از اون برای مردمش خیلی سخت بود، اما چاره ای نداشتن. اونا با دل شکسته و چشمهای اشکبار خونه هاشون رو رها کردن، اما مردان رزم و جهاد همچنان در این منطقه موندن تا پیام مقاومت رو به گوش دنیا برسونن و حماسه ها رقم بزنن از جان بر کفی ها و پیروزی ها. قصه هویزه قصه دور و درازی نیست، اما هرچی که هست ریشه در عشق و ایمان و اعتقاد همه اونهایی داره که برای حفظش از جون مایه گذاشتن و نام و نشونشون در پلاک عاشقی حک شد. دفاع مقدس دفاعی از سر اخلاص بود و حالا یاد اون دوران و یاد شهرهایی مثل هویزه یاد یه دنیا عزت و افتخاره که تا همیشه در دل ایران و ایرانی خواهد بود.